ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جان بولتون برای آماده سازی دیدار رهبران آمریکا و روسیه به مسکو می رود. دبیر کل ناتو می گوید اطمینان دارد رابطه نزدیک اروپا و آمریکا علارغم اختلاف ها ادامه می یابد. ترکیه مدعی شد که در پی حملاتش در شمال عراق 35 تن از کردهای مسلح کشته شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد در انتظار سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به مسکو است. کاخ سفید هدف این سفر را فراهم کردن زمینه دیدار رهبران ایالات متحده و روسیه عنوان کرد. کاخ سفید در بیانیه گفته است آقای بولتون هفته آینده ابتدا به لندن و روم می رود و پس از گفتگو با متحدان آمریکا راهی مسکو خواهد شد. در روزهای گذشته کاخ کرملین گفته بود دیدار رهبران دو کشور پیش از نشست ناتو که حدود سه هفته دیگر 20 تیر ماه برگزار می شود انجام نخواهد شد. 10 روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که او در صورت آمادگی واشنگتن حاضر به دیدار با همتای آمریکایی خود است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در پاییز سال گذشته دیدار کوتاهی در ویتنام در جریان نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک داشتند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید اطمینان دارد که رابطه نزدیک میان اروپا و ایالات متحده آمریکا علارغم اختلافات کنونی از جمله درباره تجارت و خروج واشنگتن از برجام ادامه خواهد یافت. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفت اگرچه در برخی حوزه‌ها این اتحاد ضعیف شده، اما حفظ این همکاری در دو سوی اقیانوس اطلس به نفع منافع استراتژیک است. آقای استولتنبرگ فضای امنیتی بین‌المللی را بسیار غیر قابل پیش‌بینی ارزیابی کرد و از جمله تهدیدهای کنونی را تروریسم، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، حملات سایبری و سیاست خارجی تهاجمی روسیه برشمرد. برخی مقام‌های اروپایی از رویکرد کنونی واشنگتن در قبال مسکو و برنامه‌ریزی برای دیدار رهبران آمریکا و روسیه نگران هستند. دبیر کل ناتو اما گفته است رهبران اعضای این سازمان مشکلی با این دیدار ندارند. ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش احتمالاً پس از نشست ماه آینده رهبران ناتو انجام خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت در حملات هوایی جنگنده‌های ارتش این کشور ضربه سختی به مواضع شبه نظامی آن کرد وارد آمده است. آقای اردوغان مدعی شد که 35 تن از افراد بلندپایه شبه نظامی کرد در این حملات کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای اردوغان این موضوع را در جریان کارزار انتخاباتی مطرح کرد و گفت این 35 شبه نظامی بلندپایه در حال برگزاری جلسه‌ای در کوهستان قندیل در شمال عراق بودند که هدف گرفته شدند. قندیل در نزدیکی مرز عراق با ایران مقر اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکاست که ترکیه آن را یک گروه تروریستی می‌داند. بنابر این گزارش سخنگوی پیکاکا با تایید حملات شدید جنگنده‌های ارتش ترکیه کشته شدن 10 تن از افراد بلندپایه این حزب را تکذیب کرد. آسوشیتد پرس می‌نویسد هنوز موفق به تایید این ادعاها به صورت مستقل نشده. محمد رضا رضوی مدیر کل هواشناسی استان مازندران روز پنجشنبه گفت از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری کل مساحت این استان متأثر از انواع خشکسالی بوده. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای رضوی با اشاره به کاهش 14% بارش باران در استان مازندران گفت در ارتفاعات ساری، سوادکو، تنکابون، چالوس و بخشی از شهرستان نوشهر و رامسر خشکسالی شدید اتفاق افتاده. ایرنا با اشاره به گزارش این مرکز نوشته که میزان بارش سال زراعی جاری نسبت به بیانگین بلند مدت حدود 26% کاهش داشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پارلمان اروپا در خرداد ماه با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا زندانیان دو تابعیتی محبوس در ایران را آزاد کند. وضعیت احمد رضا جلالی شهروند زندانی ایرانی سوئدی، نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی و کامران قادری شهروند ایرانی اتریشی از جمله نمونه‌هایی است که مورد توجه پارلمان اروپا قرار گرفته. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی با ماریت اسخاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا گفتگوی انجام داده و از وی درباره جزئیات بیشتر این قطعنامه پرسیده.
So 2 weeks ago we focused in the European Parliament on dual nationals that are imprisoned in the Islamic Republic.
دو هفته پیش ما در پارلمان اروپا روی دو تابعیتی‌هایی که در ایران زندانی هستند متمرکز شدیم. ما در مورد زندانی‌ها بسیار نگرانیم. اونها به وکیل، دکتر و دیپلمات‌های اروپایی دسترسی ندارند. در دادگاه‌های منصفانه محاکمه نشدند و جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های کشورهای مطبوع این زندانی‌ها اجازه نمیده که به اونها سر بزنن و در جریان پرونده‌شون قرار بگیرن.
خانم اسخاکه، آیا ارگان‌ها و سازمان‌های اروپایی دیگری هم هستند گذشت از پارلمان اروپا که به دنبال پرونده زندانی‌های دو تابعیتی در ایران نظیر خانم نازنین زاغری رتکلیف باشند؟
I believe that all dual national cases of people that are imprisoned in Iran as well as of course dual nationals of Canada, the United States.
من فکر می‌کنم پرونده تمام دو تابعیتی، حالا چه دو تابعیتی‌های اروپا، چه کانادا، چه آمریکا، همگی به دقت در حال پیگیری هستند. چرا که به جد این باور وجود داره که این افراد در بازی‌های سیاسی گروگان گرفته شدن و اتفاقی براشون در حال وقوعه که میتونه ناقض قوانین اروپا یا قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر باشه. ما نگران وضعیتشون هستیم، نگرانیم که چرا نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و چرا اونها به وکیل و دکتر دسترسی ندارن و حتی ممکنه برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده باشن. در نتیجه یک لیست بلند و بالایی از نگرانی‌ها وجود داره که هم شهروندان، هم NGO ها و هم ما در پارلمان اروپا پیگیرشون هستیم.
آیا اتحادیه اروپا و فردی که در قطعنامه مورد خطاب بوده، یعنی خانم فدریکا موگرینی، واکنشی به این قطعنامه نشون دادن تا به امروز؟
Well, we've raised the broader and systematic human rights violations in Iran with her over and over again.
ما بارها و بارها مسئله نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کردیم. او هم به ما گفته که در گفتگوهاش با مقام‌های ایرانی مسئله رو مطرح کرده. اما من می‌خوام که قدرت‌های اروپایی رهبری قدرتمندتری انجام بدن، نه فقط خانم موگرینی، بلکه رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان. این سه کشوری که این روزها به شدت روی مسئله برجام و پایبندی ایران به این توافق متمرکز شدند. هرگز نباید این نکته رو فراموش کرد که وضعیت نامناسب مردم ایران در آینده این کشور نقش مهمی داره و هرگز نباید تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره.
خانم اسخاکی، آیا فکر نمی‌کنید که اگر ایران در برجام بمونه و همچنان در گفتمان جهانی نقش و حضور داشته باشه، در آینده ممکنه که وضعیت حقوق بشرش بهتر بشه تا اینکه حالا بخواد بدل به یک کشور منزوی بشه؟
I have no reason to assume that the human rights situation is getting any better. It's been terrible for the past decades.
هیچ دلیلی وجود نداره که من فکر کنم وضعیت حقوق بشر در ایران در حال بهبوده. در 10 سال گذشته وحشتناک بوده. تغییرات اساسی لازمه تا این وضعیت بهتر بشه. این نکته بسیار مهمیه که باید بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفته بشه. در نتیجه تمامی توجه ما در پارلمان اروپا معطوف بر این مسئله است و انتظار داریم رهبران جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های وجود یک حقوق بشر حداقلی برای همه مردم ایران رو فراهم کنند. اشتباهی که حقوق بشر رو به مذاکرات هسته‌ای پیوند بزنیم. هم مسئله حقوق بشر و هم نقش ایران در خاورمیانه که به نظر من بسیار مسموم کننده است. همه اینها جدا از این مسئله که اصلا بحث هسته‌ای در میان هست یا خیر به شدت مورد توجه ماست.
نسرین ستوده از مهمترین فعالان حقوق بشر، حقوقدان و وکیل ایرانی روز 23 خرداد در خانه‌اش دستگیر شده. آیا این خبر رو شنیدید؟ نظرتون درباره دستگیری خانم ستوده چیه؟
و Well, not only have I heard about her, I nominated her for the Sakharov Prize, which is the most important human rights award that the European Parliament gives out.
من نه تنها خانم ستوده رو میشناسم، بلکه کسی هستم که او رو نامزد دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف کرد. جایزه ساخاروف مهمترین جایزه حقوق بشری است که پارلمان اروپا اعطا میکنه. خانم ستوده این جایزه رو برد و من در سفرم به ایران همراه با دیگر نمایندگان پارلمان اروپا به ایران افتخار آشنایی با ایشون رو پیدا کردم. من همراه با باقی نمایندگان پارلمان به شدت نگران دستگیری خانم ستوده هستیم. اینجا همه از شنیدن خبر دستگیری مجدد او شوکه شده بودند. من بلافاصله پس از شنیدن این خبر در رابطه با اون با سفیر ایران در اتحادیه اروپا صحبت کردم.
و خانم اسخاک، در نهایت اینکه برنامه‌های آتیتون در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران چه ها هست؟
Well, they are unfortunately an ongoing agenda of keeping the pressure.
برنامه فعلی ما اینه که همچنان مقام‌های قضایی در وهله اول و سپس مقام‌های سیاسی و هر کس دیگری که در جمهوری اسلامی قدرت داره رو تحت فشار قرار بدیم. ما اونها رو تحت فشار می‌گذاریم تا حقوق اولیه مردم ایران رو رعایت کنند و این چیزیه که باید خواست رهبران اروپایی هم باشه. برنامه من در رابطه با ایران در سال‌های اخیر تغییری نکرده و اولویت این برنامه نیز مسئله حقوق بشر در ایرانه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با ماریت اسخاکه، نماینده هلند در پارلمان اروپا. اما دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرده که شمار آوارگان و پناهجویان در سال گذشته میلادی به بیش از 68 میلیون نفر رسیده. جمشید زنگ گزارش میده.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به ادامه بحران در کشورهای نظیر سودان جنوبی، کنگو و میانمار گفته است در سال 2017 میلادی تعداد پناهجویان به دیگر کشورها و جابجایی جمعیتی در داخل کشورها به رقم 68 میلیون و 500 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بر پایه این گزارش در سال 2017 به طور میانگین در هر دو ثانیه یک نفر مجبور به ترک خانه خود شده و میزان کل پناهجویان در این سال بیش از 16 میلیون نفر است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در این باره گفته است: تصور رایج در بسیاری از کشورها این است که بحران پناهندگان بحران جهان غنی است، در صورتی که اینطور نیست. به گفته این مقام سازمان ملل، 85% از آوارگان به کشورهای فقیر یا با درآمد متوسط می روند. بزرگترین کشور میزبان پناهجویان در سال گذشته ترکیه با 3 میلیون و 500 هزار نفر پناهجو بود. بیشتر این پناهجویان را سوری ها تشکیل دادند. پس از ترکیه کشورهای پاکستان، اوگاندا، لبنان، ایران و آلمان به ترتیب بیشترین میزان دریافت پناهجویان را در سال 2017 داشتند. بر پایه آمار منتشر شده، 70% پناهجویان جهان از 5 کشور سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سومالی هستند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در نشست خبری خود در ژنو گفت: اگر جنگ در برخی از این کشورها پایان بپذیرد، ممکن است از سیل پناهجویان به میزان چشمگیری کاسته شود. این مقام سازمان ملل در این حال اذعان کرد که تاکنون پیشرفت عمده‌ای در این کشورها در ارتباط با ایجاد صلح مشاهده نشده است. بر اساس گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نیمی از جمعیت پناهجویان در جهان را کودکان تشکیل می‌دهند. از میان 68 میلیون و 500 هزار نفر یاد شده، 40 میلیون نفر در داخل کشورهای خود آواره شده‌اند و بیش از 24 میلیون نفر هم به خارج از کشور خود گریخته‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته، حدود 5 میلیون نفر از پناهجویان به خانه‌های خود بازگشتند که بیشتر آنها پناهجویان داخل کشوری بودند.
گزارش جمشید زن رو می‌شنیدید درباره جدیدترین گزارش دفتر پناهندگان سازمان ملل. در رقابت‌های فوتبال جام جهانی هم‌اکنون بازی فرانسه و پرو در جریان در دقیقه 85 که همچنان فرانسه 1-0 از پرو جلو هست. در بازی قبل از این دیدار تیم‌های ملی دانمارک و استرالیا با تساوی 1-1 به پایان رسید. دانمارک 4 امتیازی شد و استرالیا اولین امتیازش رو کسب کرد. درباره تازه ترین خبرها و لحظه به لحظه درباره رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه میتونید در وبسایت ما radiofarda.com آخرین خبرها رو ببینید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.